بسم الله الرحمن الرحیم.
دیشب اخبار داشت میگفت که دستگاه پاپی و واتیکان داره بررسی میکند که از گالیله ببینیم، بررسی کنیم ببینیم بشه اعاده حیثیت بکنیم اینا. یه اتفاقی قرن 17 میلادی افتاده، الان قرن 21. اینا اینقدر چیزن، به روزن. الان دارن بررسی، میگفته بررسی کنیم ببینیم شاید مجبور لازم باشه یه مقداری از گالیله عذرخواهی کنیم، اعاده حیثیت بکنیم، آدم بدی نبود و اینا. برای چی؟ برای که گفته زمین دور خورشید میچرخه. نظریه‌ای که 3.5 قرن قبل در جهان اسلام مطرح بود و علماء اسلام به خاطر طرح این نظریه سله گرفت میگرفتن، جایزه میگرفتن تو جهان اسلام، 3.5 قرن بعد گالیله ترجمه میکنه، ایره اونجا مطرح میکنه، میگن ضد دینی، تکفیر، میخوان بسوزوننش. که شنیدید وقتی از دادگاه تفتیش عقاید پاپ آمد بیرون که گفت نه من حرفمو پس گرفتم، بعد آمد بیرون پاشو زد به زمین زیر لب یواشکی گفت تو بچرخ دور خورشید، کاری با این چیزا نداشته باش. ما اینجا ترسیدیم گفتیم نه زمین نمیزد، تو بچرخ. اسلام این بوده. من اینو مقایسه کردم تو ذهنم با یه روایتی از حضرت رضا صلوات الله علیه که به نظر من الگوی این حوزه باید برسه به اینجا، به همین سبک امام رضا. این روایت دقت بفرمایید، مقایسه کردم با این روی کرد و این فرهنگ به اصطلاح دینی رو با الگوی دینی اهل بیت و امام رضا علیه السلام. روایت اینجا یادداشت کردم، یه وقتی هم من اینو خوندم برای بعضی دوستان، از این روایت زیاده، اینقدر زیباست، من خواهش می‌کنم با دقت. اولا خودتون حتما رجوع کنید توحید شیخ صدوق صفحه 418 به بعد، باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام. من به محتوای مناظره و گفتگوهای حضرت کار ندارم با دیگران، روش بحث، روش بحث ایشون. ما می‌خوایم حوزه جوری بشه که مثل امام رضا علیه السلام، به سبک امام رضا، شاگرد امام رضا علیه السلام باشه و تو همه عرصه‌ها با همه مخالفین بتونه بحث بکنه با اخلاق، با منطق و با قدرت. حتی هدف از تحول حوزه همینه. همونطور که امام رضا سلام الله علیه عالم آل محمد بود، خواستم درست کنیم بالا رو ما نیده بود، خواستم نیفتین از بالا. هر شبت خدمتتون که این روایت رو شما هم برین رجوع کنیم، فقط پایینی ها نه، شما هم رجوع کنیم. توحید شیخ صدوق، ببینین چی میفرمان حضرت. من فقط به ادبیات بحث و مناظره، این کرسی هایی که عرض کردیم، ادبیات چی ببینید امام رضا، اخلاق، منطق، سعی صدر، ادب، تسلط بر بحث، این امام ماست. اخی میری حرم، السلام علیکم یا علی ابن زر، ببین به کی داری سلام میگی. وقت در حرمش که نه، کفش پاش، خاکی از کفش پاش باید سرمه چشم کرد. توی اون روایت میگه که این روایت از امام رضا یادداشت کنین، توی یکی از این مناظره ها امام رضا فرمودند، ما میخوایم حوزه تحول در حوزه، هدف ما اینه حوزه برسه به جایی که بتونه این جمله، این عبارت امام رضا صلوات الله علیه رو خطاب به همه مکتب ها و همه بشریت در شرق و غرب عالم به جایی برسه که جرأت کنه این حرف رو بزنه. یه وقتی امام رضا علیه السلام توی جلسه بودن، همه بزرگان مکتب ها و ادیان و آیین های مختلف بودن، حتی بیدین، حتی مشرک، امام رضا بحث کردن، جواب سوالات رو دادن. وقتی که جلسه تمام شد، گوش کنین اینو، خیلی دقت کنین، اون مخالف، اون کسی که مخالف بود، بیدین بود، اصلا آمده بود بگه اصلش رو قبول ندارم، تو چی میگی اینا، جوری حضرت با استدلال و ادب و اخلاق باش بحث کرد که این تو روایت داره که اون مخالفه اینو میگه، اون طرفی که آمده با امام بحث کرده آخر جلسه اینو میگه، میگه خرج تو و بی من از سرور و الفرح ما اعجز و ان وصفه. میگه از اتاق بحث و گفتگو با علی ابن موسی در حالی خارج شدم که اونقدر شادی و سرور و فرح وجود منو گرفته بود، اونقدر مسائل برای من حل شده بود که اعجز و ان وصفهی لها، اصلا نمیتونم وصف کنم چه حالی به من دست داد. در اون 2-3 ساعتی که در محضر ایشون بودم، آمده بودم که بکوبمش، ولی جوری با من برخورد کرد که زندگی، مسیر زندگی فکری من عوض شد. بعد میگه که واقعا آدم افتخار میکنه، میگه که قمت لأقبل یده و رجله، بلند شدم که دستشو ببوسم، بلکه بیفتم رو پاش، پاشو ببوسم، که اینقدر با من زیبا بحث کرد. فعدنا رأسه، حضرت نگذاشت دستشو ببوسم. ادنا رأسه، سرشو آورد جلو. فقبلت وجهه ورأسه، صورتشو و سرشو بوسیدم. ای آدم مخالف، بیدین، لا مذهب آمده مناظره کنه، صاحب فکر، صاحب نظر، یه متفکر، آدم معمولی نبود از کوچه خیابون آمده باشه، یا آدم عالم، دانشمند، به عنوان نماینده یک مکتب آمده با امام بحث کرده. قمت لأقبل يده ورجله فأدنى رأسه فقبلت وجهه ورأسه. بعد میگه که خرجت وبي من السرور والفرح ما اعجز عن وصفه. اینقدر شاد بودم و راحت شده بودم و سبک شده بودم که اونجا مجلس دعایم نبود که شما بگید دعا کرده سبک شده، بحث کردن، جواب سوالاشو بهش دادن. روحانیت باید بتونه هم خودش رو و هم جامعه رو هم به لحاظ معنوی هم به لحاظ علمی سبک کنه، که هر وقت یک کسی میاد قم یا حوزه مشهد، حوزه اصفهان، حوزه نجف، از حوزه که میره بیرون بتونه این جمله رو با خودش بگه، ولو مخالف بوده، وقتی میره بیرون بتونه این همین جمله رو بگه، بگه که خواستم دستشون رو ببوسم، پاشون رو ببوسم، نگذاشتن، سرشون و صورتشون رو بوسیدم و وقتی خارج شدم از حوزه خرجت و بی من است. این سراسر غرق در شادی بودم که مسائل من حل شد همه. بعد میگه که لما تبینت من الخیر والحز، اونقدر بر من خیر آشکار شد و اونقدر حز بردم و استفاده کردم از این دو سه ساعت، هم از علم این آدم و هم از اخلاقش، هم از منطقش. بعد رو میکنه به امام رضا میگه که فرجت علی فرج الله عنک، گشایش بزرگی تو زندگی من ایجاد کردی، خدا به تو چنین رحمت و گشایشی در زندگیت بده. دعا میکنه میاد بیرون. این آدم، این امام ماست، اهل بیت اینه. ما میخواییم حوزه اینجوری بشه با همه مخالفین اسلام و تشیع بتونه این جمله رو، اون روایتی که گفتم بنویسین اینه، این که حرف مخالف بود، اون روایت که میگم بنویسین اینه، به حدی برسی تحول در حوزه هدفش اینه، به حدی برسی که حوزه رو کنه به تمام مکتبها و ایدئولوژیها و ادیان و مذاهب دنیا و ملحدین عالم و شکاکان عالم در رشته های مختلف در همه عرصه ها نظری و عملی، اقتصاد و حقوق و سیاست و چی و چی و چی و چی و اخلاق و اینا تو همه حوزه واسه این جمله امام رضا رو سرشو بالا بگیره و بگه، بتونه بگه، برسه حوزه به جایی که این جمله رو بگه که امام رضا رو کردن بعد از اینکه این متقاعد شدن، افراد رو کردن فرمودن یا قوم، مردم، بشریت، ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم. چقدر زیباست آقای جمله. ای بشریت، خطاب میکنه به بشریت، فراخوان به کل مکتبها و آینها، ای بشریت، اگر بین شما حتی یک تن هست، احدون، که مخالف اسلام است، یخالف الاسلام و خودش دلش میخواد سوال کنه به زور و تفتیش و عقاید و اینا، نه که زود باش حرفت بزن میخوام بزنم پس کلت، نه، خودش اراد ای یسأل، اگر یک تن هست بین شما ای مردم با هر دین و آیین و مذهبی که هستید، ولو بیدین، اگر یک تن بین شما هست که مخالف اسلام است و اراد ان یسأل، خودش دلش میخواد سوال کنه، فلیسأل، پس بپرسد، غیر محتشم، بدون هیچ ترس و نگرانی بپرسید، ما هستیم، ما میخوایم حوزه اینجوری باشه، یعنی ما که کسی نیستیم، امام رضا سلام الله علیه میخواد حوزه و شاگردان مکتب حوزه به اینقدر از قدرت برسه که فردا در سراسر جهان از آمریکا و اروپا و آفریقا و آسیا و شرق و غرب اعلام کنن آقا حوزه قم، حوزه نجف، حوزه مشهد، حوزه اصفهان اعلام کردن به کل بشر، گفتن یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم. تحول در حوزه ما میخوایم همین، برسیم به جایی که بتونیم جرأت کنیم این جمله رو بگیم و صادقانه بگیم، همینه. حالا تعابیر حضرت شما برید اونجا ببینید، اونجا داره که مثلا اصحاب مقالات، اهل الادیان، متکلمون من جمیع الملل، حتی اهل الشرک، اصحاب البدع، همه می آمدن تو جلسه، بدعتگزارای اسلامی، مشرکین، ملحدین، میگه حتی زنادقه و دهریین، ماتریالیست که اصل خدا و هیچی قبول نداشت، مسیحی، یهودی، بودایی، بت‌پرست، همه می آمدن تو جلسه امام رضا علیه السلام، همه را همینطوری باشون گفتگو میکرد. وقت اونجا داره که نوفلی میگه که آقا اینا اصحاب الانکار و المباهته هستن، اینا اصلا تخصصشون بحث و مناظره است، اینا بحاسن وراجن، اینا منطقی و اندیشمند و اینا نیستن، متخصص بحثن. تو روایت داره که حضرت اینا اهل منطق کانو یغالتون، اینا اهل مغالطه هن. حضرت داره که فتبسمه، داره که حضرت امام رضا سلام الله علیه تبسمی کردن، فرمودن که یا نوفلی اتخاف ان یقطع علی حجتی، راستی راستی میترسی من کم بیارم تو جلسه، نگران منی، دارم میرم به سمت جلسه مناظره، کرسی های مناظره، نظریه پردازی، این کرسی ها حرف مدرن و روشنفکر بازی و قرتی بازی و اینا نیست، این کرسی ها کار امام رضا علیه السلام، ما میخوایم کرسی هایی که بحث این آقا نوآوری و تحولی که میگن، کرسی هایی که کرسی های مناظره و نقدی که اهل بیت تأسیس کردن، اصلا اونا رو انداختن، اصلا بنیانگذارش شیعه است، بنیانگذارش مکتب اهل بیته، اون کرسی هایی که امام باقر، امام صادق، امام رضا سلام الله علیهم مدیریت میکردن، ما میخوایم اون کرسی ها باید احیا بشه. بحث روشنفکر بازی نیست، احیاء سنت و سیره اهل بیته. والله والله هیچ کدام از این کرسی های به اصطلاح مدرن تو دانشگاه و آکادمی های دنیا به این اندازه که تو همین مجلس امام رضا علیه السلام در همین روایت نقل شده، اینقدر آزاده، منطقی، اخلاقی نیست، برگزار نمیشه. فضای به ای آزادی، به ای مؤدبانه. البته اینا میگم گفتنی که یا قوم مردم بیاید هر کی سوال داره بپرسه، اینا هزینه داره، باید زحمت بکشی، هر کسی یقینا یه وقتی راه نیفتین از این حرفا بزنین. آره مثلا برید بیاید هر کس هر سوال داره بپرسه، مطال این مقدارشو داریم اما جوابش دیگه نیست، شما سوال کنید جوابش نیست. کی حق داره اینا رو بگه؟ کسایی که 30 سال شبانه روز با اخلاص کار کنن، اونا میتونن بگن، رو کنن برن غرب و شرق عالم بگن یا قوم هر سوالی دارید بدون هیچ نگرانی بپرس. بعدم تو بحثم ادب، ادب امام رضا رو ببینید. آقا اینا رو دقت کنید، تو روش طلبگی و بحث ما خیلی موثره، تو همون کتاب توحید اینا میگفتن آقا بیایید با بزرگترین مناظره نظریه پردازان مکاتب مراجع درجه 1 ادیان مختلف بارها شرکت میکردن و مسیحی، یهودی، زرتشتی، صابعی، برهمن، بودایی، هندو، ملحد، ماتریالیست، شکاک، اهل سفسطه، هیچ کسی نمیگفت نه. هر جا به امام میگفتن، امام رضا علیه السلام میفرمود انی سائرون الیکم، ان شاء الله میام خدمتتون هستم. آقا چه امامایی داریم ما، چقدر ما ترسو و بزدلیم و چقدر ائمه ما قدرتمند بودن، چقدر ما ضعیفیم و چقدر اونا قوی بودن، چقدر ما ها مشرکیم و اونا خالص بودن. می فرمود انی سائرون الیکم، بله میام. بعد تو روایت داره که ایشون هر جا می رفت وضو می گرفتند، در این جلسات علمی و بحث و اینا بدون وضو، هیچ وقت که بدون وضو نبودن، به خصوص دوباره برای این جلسات وضو می گرفتند، یعنی این رو یه عبادت تلقی می کردن، به قصد عبادت وارد کرسی های نظریه و مناظره و نقد و اینا میشدن و میرفتن میگفتن که او طرف میگفت ما آقا سر چی با شما بحث کنیم، ما که مبانیمون با هم فرق میکنه، من اصلا خدا و دین رو قبول ندارم، شما میخوای از اسلام با من حرف بزنی؟ امام رضا جواب میدادن چی؟ اینا همه تو روایات هست، برید ببینید. امام میفرمودن که آقا با مبانی شما بحث میکنیم، نه بر اساس مبانی ما، من از اسلام هیچ چی نمیگم، بر اساس مبانی شما. اینا همه تو روایات، اینا حرفای من نیستش، همه این روایات. آقا به چه زبانی صحبت کنیم؟ امام رضا میفرمود به زبان شما، فارسی، رومی، ترک، سریانی، هندی، هر زبانی شما، با زبان شما صحبت میکنیم. تو چه مسئله صحبت؟ امام رضا میگفت هر مسئله که شما بگید، چه موضوعی، موضوع رو شما انتخاب کنه، چقدر صحبت کنیم، هر چقدر شما میگی. اینا همه تو روایت اهل بیت. حال ما شاگرد این مکتبیم، ما طلبه این مکتبیم، یکم این روایت میخونم، حضرت عباسی وجدانن ما طلبه این مذهبیم، این مکتبیم، شاگرد این مدرسه این ما. فرمود بر اساس دین شما، بر اساس منابع شما، متن شما، جوری که مخاطب عام بشری حرفای ما رو بشنوه قبول کنه. البته بحثی که مخاطبش عامه، اون که مخاطبش مسیحیه، میفرمودن با مسیحی بر اساس انجیل خودت حرف میزنم، با یهودی هستی بر اساس توراتت باید بحث میکنم، همین توراتی که دارید، مجوسی بر اساس چی؟ بر اساس زبور، ملحدی اصلا بر اساس هیچ کتاب مقدس، بر اساس همون چیزایی که تو قبول داری. شکاکی باید بحثی میکنم که یه شکاک هم نتونه رد کنه. این اینجوری بوده روش امام رضا علیه السلام، با عبری به عبری، با رومی به رومی، با هندی هندی، با ایرانی به فارسی بحث میکنم، با هر کسی سریانی به زبان خودش. و بحث علمی هم عرض کردم، عبادت میدونستن، وضو میگرفتن و میرفتن، میگفتن عقلانیت به قصد قربت به خدا، علم و عقل هم در مسیر تقرب به خدا، عبادت. میفرمود که کاری میکنم این دستگاه، چون دستگاه حکومت معمونه این جلسه ها رو میگذشت، میگو بالاخره تو یکی از این جلسه ها خراب میشه دیگه، امام رضا یه جایی میلغزه دیگه، یه جایی نمیتونه درست جواب بده، هو میشه، ما همین رو میخوایم. اصحاب امام رضا میگفتن آقا اینقدر تو همه جلسه ها نرید، بالاخره یه وقت یه کاری نشه، اینا جوسازی میکنن، آدمای فاسدی ان و اینا اهل علم نیستن، دنبال پروژه تخریب دارن. امام میفرمود همون که عرض کردم با خنده میفرمود که میترسی من کم بیارم؟ میترسی اسلام کم بیاره؟ قرآن کم بیاره؟ اگه اینجوریه که اصلا چرا باید به اسلام معتقد باشی؟ اسلامی که کم میاره، قرآن و تشیعی که کم میاره، میترسه، چرا باید بهش معتقد باشی؟ خب این چه فرقی داره با بقیه مذاهب؟ میذاریمش کنار. پس ما از نترسیم از اینکه اسلام یا قرآن کم میاره، از خودمون ولی بترسیم. ماها البته، ماها باید از خودمون بترسیم. این عبارت هم دقت کنید، اینا آموزش میده به ما که چجوری اینا. جلسه که شروع میشه امام رضا رو میکرد به اونا، میفرمودن که سل اما بدالک، بپرس. از چی بپرسم؟ از هر چی دلت میخواد بپرس، از هر چی که به نظر تو درسته بپرس، هر چی که به اما بدالک، هر چی به ذهنت میاد سوال کن. این منطقه امام رضاست. حوزه باید برسه به این حد که هر سوالی ازش بکنن بتونه پاسخ قرآنی بده، پاسخ سنت، از سنت پاسخ بده، پاسخ عقلی بده. ما اینو میگیم. بعد حالا ادب امام رضا رو ببینید تو بس. اینو خواهش میکنم یه کلمه ها دقت کنید. من وارد محتوای این روایت نشدم، دارم رو شیوه بحث عرض میکنم. وقتی طرف داره بحث میکنه، امام رضا تو جلسه نمیفرمان که آقا تو اصلا همه حرفات از بیخ 100% مزخرفه، حرف زیادی نزن. با اسلام مخالفی، با روحانی، هر بدون با روحانیت تو مخالفی. آقا ما داریم سوال میکنیم که داریم میخوایم ببینیم این چی جوریه. نه، تو اصلا یه مشکلی با اصل روحانیت داری، یا نطفت حرامه یا لقمه حرام خوردی. امام رضا چطوری برخورد کردن؟ اون طرف بحث میکنه، حرفاشو که تمام میشه، اولا تو روایت داره هیچ وقت امام رضا حرف کسی رو قطع نکردن، هیچ وقت شروع نکردن همینطوری بگم خب اول من حرفامو میخوام بزنم. نه، تو روایت داره میپرسیدن که از اون طرف میپرسیدن هر کس که بود، میفرمودن که شما سوال میکنی اول یا من بپرسم؟ شما میپرسید یا من بپرسم؟ هر چی اون میگفت میگفتن خیلی خوب. بعد میفرمودن وقت طرف حرف میزد سکوت میکردن تا همه حرفاشو بزنه، چیزی نگفته اگر هست بازم بفرمایید. میگفت بعد امام میفرمودن، نمیفرمودن حرفات از بیخ همش مزخرف بود، میفرمودن عبارت امام رضا این روایت، میفرمودن که الان جئت بالنسفه. بله، اینجا شما منصفانه گفتید، حرفتون درست بود، جئت بالنسفه، منصفانه حرف زدید، تایید میکرد حرف درست طرف میزد، میگفت این درسته، تشویق میکرد، تایید میکرد. امام رضا الان جئت بن، شما اینجا این حرفتون منصفانه بود، درست شد. و جوری بحث میکرد، نه که طرف مجبور بشه به سکوت یا دیگه بترسه یا فضا. دو روایت داره امام رضا اونقدر براش استدلال میکردن تا طرف فخرس و انقطع، خودش دیگه ترمز میزد. خرسه یعنی زبونش دیگه بند میاد، دیگه چیزی برای گفتن نداشت، گنگ میشد، هیچی دیگه نمیموند که طرف بگه. امام رضا میگه خب دیگه ما گفتیم و رفتیم دیگه، تو حالا لازم نیست بگی و اینا. نه، میگفت بگو حرفات، دوباره جواب میده، دوباره بگفت جواب. بعضی جاها طرف متوقف میشه، امام رضا سلام الله علیه بهش میگن که خب آقا چرا تمام شد، چرا سکوت کردی؟ اون طرف میگه که دیگه چیزی به ذهنم نمیاد. امام میگن چرا، شما الان میتونی اینو بگی، کمکش میکنن. بعد اون میگه که خیلی خب آقا این. امام میفهمن خب اگه اینو بگی جوابت اینه اون وقت. یعنی دو سه تا اشکالم که اون میتونه بکنه و به ذهنش نیامده، میگن اینا رو هم بپرس، اینم جوابش، که ابعاد دیگه هم برات روشن بشه، نه که بخوان خرابش کنن و اینا. حالا میگم تو روایت هم اتفاقا داره، دنبال خراب کردن کسی نبودن، حتی با اون اون فردی که بحث میکنه اونم میخوان نجاتش بدن، رو دلسوزی برای اونه اون حرفا، و برای کسانی که دارن میشنون و ممکنه گمراه بشن، منحرف بشن، قربانی بشن. بعد میفرمود که به طرف و خلاصه کار میکرد و خودش چیزی برای گفتن نداشت و به تعجب میافتاد. به طرف میفرمودن تسألونی او اسألوک، شما میپرسی یا من بپرسم. ادب مناظره، اخلاق دیالوگ و گفتگو، حتی زمام بحث رو به دست رو میدادن، بهش کمک هم میکردن. میفرمودن لا تقبل منی حجتن الا بما تنطق به، هیچی از من قبول نکن الا اون چیزایی که بر اساس اون چیزایی که خودت قبول داری. یعنی من برای تو که مثلا قرآن رو قبول نداری، از قرآن برای تو دلیل نمیارم. همون چیزی که تو قبولش داری، هر دومون قبول داریم یا تو قبول داری، بر اساس اون من برات، از من نپذیر. میفهمید اگه چیزی گفتم که تو مبناشو قبول نداری، از من قبول نکن. دقت میکنید؟ اقتدار و ادب. اینا همه رو من از همون چند تا روایت جدا کردم. طرف اگر سوال میکرد، وسط سوال خودش مردد میشد، امام رضا میفرمودن که اینا این عبارات حضرته، میفرمودن اتمم مسئلتک، سوالتو تمام کن، ادامه بده، سوالتو کامل کن، حرفتو بگو شفاف، تا آخرش برو. طرف اگر یه حرفی رو امام میگفت، امام جوابشو میدادن، دوباره تکرار میکرد، امام نمیگفتن که مثلا مردک عمو ایرو که دوبار گفتی جوابتو دادم. این کاری که میگم شوخی نمیکنم، چون من خودم این کارا میکنم، ما میکنیم، با طرف داریم بحث میکنیم، یکم که طول میکشه چیکارات کنم؟ تو که نفهمیم، با آدم نفهم که نمیشه حرف زد. شما مشکلات اساسی داری، شما قابل اصلاح نیستی، سوالاتت اصلا احمقانه است. درسته این کار طبیعی که میگه کمی حالا گیر بکنیم، این حرفا رو میزنیم دیگه، ممکنه حق هم بگیم، ما تو طرف رو نمیتونیم متقاعد کنه، او یار داره لجبازی میکنه، ما دیگه از کوره در میریم. من که اینجوری هم به شما بگم، کسی هوس بحث با من نکنه. ولی امام رضا سلام الله علیه حضرت علی ابن موسی میفرمان تو روایت داره، طرف هی تکرار میکنه، میگه امام با لبخند و خیلی مؤدبانه میفرمان کم تردد علیه، چقدر تکرار میکنه این حرف رو. من که جواب این سوال شما رو دادم، کم تردد، چقدر هی تکرار میکنه، خیلی مؤدبانه و مهربانانه. یه جا دیگه میفرمان که سلو علیک بالنصف، بپرس هر چی میخوای بپرس، فقط منصفانه، منصف باش، مسئولانه سوال کن، منطقی باش، هر چی میخوای بپرس. ببینید اینا عین عبارت حضرت، من اینا دارم معنیای روشنفکری امروزی دارم میکنم یا عین معنای روایته؟ سلو علیک بالنصف، بپرس اما منصف باش. سکوت نمیخوایم، با سوال مشکل نداریم، انصاف داشته باش. ایاک والخطل والجور، ولی جور زور نگو، بحث رو این نلغزون، اهل خطل و لغزه شد، تعصب و لجاجت نباش، ولی سوال هرچی داری بکن. تکرار میکرد، طرف تحمل میکردن. بعد ببینید سوال رو، طرف رو سوال میکرد حضرت، ببینید که احترام به سوال رو میفرمودن که شما سوال کردی، من سوال شما رو متوجه شدم. این عبارات حضرته، من سوال شما رو فهمیدم، سألت ففهم، شما سوال کردی من فهمیدم، حالا شما هم سعی کن حرف منو بفهمی. با همین ادب و تواضع سوالات تو دقیق فهمیدن، تو هم حالا کمک کن بحث رو پیش ببریم، کمک کن، سعی کن. یه جا طرف داره یه چیزی میگه، بعد داره تناقض میگه، امام سلام الله علیه میفرمان که افسدت علیک قولک و دعواک. آقا داری اجاده میبینون، داری اون حرفی که خودت زدی داری خرابش میکنی، افسدت علیک قولک و دعواک، داری حرف خودتو خراب میکنی. شما وقتی یه چیز دیگه گفتی الان داری اونو خرابش میکنی، حواست باشه، از نظریه خودتو به هم نزن، ادعاتو به هم نزن. لست تقوا علی هذا الرد، یه جا میگن حالا یه بحث شروع کردی به این سمت، اما نخواهی تونست تا آخرش بری. این راهی که الان شروع کردی دست انداز زیاد داره، تو نمیتونی اینو رد کنی، بهت گفته باشم. درست مثل یک پروژه‌ای که داره شروع شده، آقا اینجا داریم میریم، آقا اینجا ببینید اینا اهل بیت، ما میگیم آقا حوزه باید برسه به جایی که ماها برسه، ما طلبه ها جوری بشیم که با همه مخالفان اسلام، احدون یخالف الاسلام، بتونیم همینجوری وارد بحث بشیم. البته منفعل نباشیم و حرفای طرفو قبول نکنیم، آخه بعضی هم روشنفکر تو بازی روشنفکر میشن اینا، و همینجوری طرف میاد ماتریالیسم و اصل دین و خدا و پیغمبر و نبوت رو رد میکنه، قرآن آقا کلام بشریه، کلام الهی نیست، پیغمبر و امام هاتون هم معصوم نیستن، دینم به سیاست کار نداره، از هر قرآن هم هر تفسیری میشه کرد، همین چیزا که تو غرب گفتن اینا ترجمه میکنن به اسم نواندیشی دینی اینجا. بعد اینا رو بگه طرف، ما بگیم که امام رضا فرمودن مؤدب باشیم و اینا، بگیم که بله آقا هر چه که فرمودید شما قبوله، همین چیزایی که شما میفرمایید همین چیزی که شما میفرمایید ما هم قبول داریم، میگردم براش یه آیه روایتی در تایید فرمایشات شما پیدا کنم. این نه، از دین بدون یک قدم عقب نشینی از اصول محکم محکمات دین. اما نوع اندیشی، ادب، ببینید حفظ اصالت در این حال نوآوری، در این حال ادب و تواضع، در این حال سعی صدر و اخلاق، در این حال قاطعیت بر سر مواضع بدون غرب زدگی و شرق زدگی و روشن فکر بازی و بدون تهجر و جمود و تعصب، که هم جریان تهجر هم جریان نوع اندیشی انحرافی اینا هر دو ریشه حوزه رو میزنن. اینا هر دوشون با هم کمک کردن بدانه ندانه این دو جریان حوزه های ما رو ضعیف نگه داشتن در طول تاریخ. البته حالا حوزه ها در این 20 سال انصافا خیلی تقویت شدن، ولی مواظب باشین تقویت و حوزه ساختن سالن و آمفی‌تئاتر و ساختمون و سلف سرویس و اینا نیست. اینا رو بهتون بگم کار برنامه خلوص اینه. حالا از این موارد زیاده، من یکی دو تا دیگه شرح بکنم بریم وارد بحث بعد. مثلا طرف بحث میکنه، حضرت میفرمان فعقل ذالک و ابن علیه ما علمت ثوابا، اینا عبارات امامه. فرمودن بنای معرفت تو بر پایه عقلانیت بگذار. ما علمت ثوابا، هر چی که خودت درست میدونی همونو مبنا قرار بده، ازش دفاع کن و برو جلو. من باید میام. میفرمودن حتی هر جا که منطق و انصاف باشه من باید میام. اینا این عبارات امام رضا سلام الله علیه. طرف داره فتنه داره مغالطه میکنه و سفسطه میکنه، باز نمیگن که مثلا خب اینجا دیگه تو بحث دیگه تمام شد، تو دیگه آدم مریضی هستی، با تو نمیشه حرف زد. نه، میفرمودن که اهل تا حیله کردی اینجا وسط وسیله کردی سفسطه کردی، شما که الان یه چیز دیگه گفتی، چی تو الان یه چیزی دیدی با سوال. باز اونجا داره که تکه تکه بحثشون رو میکردن، میپرسیدن افهمت، تا اینجا رو متوجه شدی چی گفتم؟ طرف میگه نعم. تکه بعدی میگن دوباره افهمت، نمیخوام خفه بشی سکوت کنی، نمیخوام فقط سر به جنبونی، میخوام واقعا بفهمی درک کنی. دوباره میفهمان افهمت، این بخش دومم که گفتم فهمید، شما متوجه شدی من چی گفتم، روشن گفتم، واضح بود حرف من. طرف میگه نعم یا سیدی زدنی، بله آقا لطفا ادامه بدید، اضافه بیافزایید. بعد طرف میرسه به جایی که میگه اشهد انه کما وصفت، میگه من اعتراف میکنم آقا مسئله همون طوریه که شما گفتید. آقا طرف از این کله گنده ها قوله های نظریه پرداز جهانیه که مثلا کل جهان مسیحی بودایی فلان اینو فرستادن مرکز امپراتوری اسلام تا با نماینده اسلام بحث کنه، آدم کوچیکی نبوده، جوری باهاش بحث میکنن. طرف آخرش میگه که آقا یا سیدی اشهد انه کما وصفت، آقا من اعتراف میکنم که مثلا همونطوری که شما گفتید. حالا طرف منصف هم بوده، آدم بوده. بعد میگه ولکن بقیت لی مسئلتون، من تا یه مسئله دیگه مونده. امام فرمان که سل اما اردت، بپرس اونی که هم بپرس، از هر چی بخوای بپرس. بعد فرمودن بپرس اما فعقل ما سألت، سوالی که میکنی مبتنی بر عقلانیت باشه، عقل رو کنار نذار، هر سوالی میخوای بپرس. یه سوالی طرف میکنه، بعد سوالات مثلا عجب سوال ساده ای، اینم سوال بود شما پرسیدی؟ یکی بچه‌م میدونه اینو. ببینید امام رضا چجور برخورد کرده، طرف سوال میکنه، اتفاقا سوالش هم سوال معمولیه، نه که سوال بچگانه، سوال خوبیه، طرز سوالش معمولیه، اما موضوع سوالش خیلی موضوع مهمیه. ببینید امام رضا با این با سوال طرف چه عبارتی به کار میبره، اینا رو که گفتم یادداشت کنید، این روایت بود. سوال که میکنه، حضرت میگن انه من اقمز ما یرد علی المخلوقین فی مسائلهم، این سوالی که شما پرسیدی از قامزترین و پیچیده‌ترین سوالاتی است که در مورد مخلوقین ممکنه به ذهن بیاد و به ذهن کسی اومده. شروع میکنه احترام به سوالش، این سوال شما خیلی سوال مهمی بود، خودتم نفهمیدی سوال چقدر مهمه، سوال خیلی مهم بود. بعد میفرمان که لیس یفهمه، این نکته‌ای که شما پرسیدی ازش و من میخوام الان به شما توضیح بدم اونقدر قامز و پیچیده است که نمیفهمن، هر کسی این پاسخو نمیفهمه، اما شما میفهمی. سوال اینه، سوال پاسخش کسانی که المتفاوت و عقله، اونایی که دچار تشتت ذهنی ان، انسجام ذهنی ندارن، این نکته رو نخواهند فهمید، نمیفهمن. العازب و علمه، اونایی که دانش سطحی و خام خرد علم دارن، این مسئله رو متوجه نمیشن. و لا يعجز عن فهمه اولو العقل المنصفون، اما اونایی که صاحب عقلن و منصفن مثل شما اونا متوجه میشن. بعد اینا رو میگن، بعد شروع میکنن پاسخ میدن. اونجا داره که آقا این آدم مسلمان شد، شهادتین در جلسه میخواست به زبانش بیاره، تسلیم شد. ببینید باز کرامت اخلاقی امام رو، این مکتب اهل بیت. امام رضا علیه السلام فرمودن بهش که آمد بگه که دیگه خاضع شد که بگه که بله دیگه ما اصلا اشتباه کردیم، غلط که از اول حرفام معلوم شد روشن اشتباه بوده، من میخوام اینجا اعتراف کنم. تا امام رضا سلام الله علیه میبینن که این آقا داره تجدید نظر میکنه، خب جلوی او همه آدم و مریداش و اینا، حالا طرف از فلان مملکت باشه اومده اینجا جلوی همه آدم، خیلی سخته. به شما بگم ماها هم ایده زیادون از مناظره و اینا میترسیم، فرار میکنیم، برای که میگیم یه وقت اونجا یک لکی بر نداره این منزلت ما، یه وقتی چیزی بگه من درست نگم، هو بکنن بگن که بابا ای که ما خیال میکنیم با سواد معلوم میشه بی سواده. ما این ترسای ما هست، همش فکر نکنین سوء تفاهمه، بعضی هم میفهمن چیه قضیه، میترسیم، میترسن. بالاخره میگه ما 20 سال 30 سال زحمت کشیدیم یا آبروی درست کردیم، آقا فاضلن، بعد بیام اونجا تو بحث یه مرتبه چیزی خراب بشه بحث و اینا، تمام این 30 سال زحمت ما به باد میره. خب اینم یه نگاه دیگه، یه نگاه هم نگاه امام رضا سلام الله علیه. اصلا کرسی های دوستانه برادرانه، همونجور که شاگردان مکتب اهل بیت بودن، شما میدونین امام شنیدید دیگه، امام باقر، امام صادق، از اینا مینشستن طلبه ها شاگرداشون جلوی اینا مناظره می، حضرت میفهمودن با هم بحث کنن، با هم مناظره میکردن جلوی امام. همین حالا اسم مناظره رو نگرانی بذاریم که آقا مباحثه طلبگی، مباحثه جدی طلبگی، تو فقه سیاسی یک کرسی، فقه اقتصادی یک کرسی، فقه خانواده یک کرسی، فلسفه اسلامی یک کرسی، نقد فلسفه غرب یک کرسی، نقد نظرات فلاسفه مسلمان یک کرسی، نقد بحث عرفان نظری، بحث کی، بحث چی در حوزه اخلاق، فلسفه اخلاق یک کرسی مخصوص تفسیر، بررسی نظریات تفسیری و نقد و مناظره و مباحثه یک کرسی، یک کرسی تو منطق، تو معرفت شناسی یک کرسی، تو اصول فقه یک کرسی، توی حدیث و رجال و اینا. خب ایناست دیگه، اینا یعنی هم چیزی که ائمه خواستن، تحول در حوزه یعنی و با همی ادب. حالا اینجا که همه مسلمون، همه طلبه و همه شیعه و همه هم فکریم، اینجا حداقل همدیگر رو تحمل کنیم، بحث کنیم، منتها نوع اندیشی های انحرافی و زدن به اصل جدول و زدن به پایه ها و اصول به اسم نوع اندیشی نه، باید در حضور فضلا و بزرگان حوزه، مراجع حوزه، با کمک مدیریت حوزه، نه یک کار مثلا یک گوشه یک شاخه انشعابی چهار تا مثلا بچه بازی و اینا، نه درست علمی، هیئت داوران علمی، فضلا اساتید نظارت کنند. یک طلبه فاضل بگه آقا من تحقیق کردم راجع به این مسئله اصولی، یه نظری دارم خلاف نظر مرحوم آخوند و خلاف نظر مرحوم ناینی و خلاف نظر مرحوم کمپانی، بگم بسم الله بفرما بش اینجا ببینیم چی میگی در باب مسئله جبر و اختیار در نقد فلان نظریه فلان متکلم بزرگ اسلامی، من این مقاله تهیه کردم. بسم الله همینجور طلبه ها بشینن، این فردم اینجا وایسته به حرف زدن، این کنارم 5 تا استاد فاضل، استاد برجسته در همون فن بشینن، بگن آقا بگو حرفتو ببینیم چی میگی، بگه اشکال کنن، سوال کنن، اساتید نظارت کنن، طلاب سوال کنن، این جواب بده، دفاع کنه از حرفش و تشویقش کنن، نظرش غلطه اصلاحش کنن، درسته تشویقش کنن، چه غلط چه درست تشویقش کنن. این چیزیه که اهل بیت از ما خواستن، تحول در حوزه و کرسی ها یعنی. حالا اون رو داشتم میگم، عرضم رو ختم میکنم، این تکه روایتم بخونم. اونجا داره که وقتی که طرف داشت تغییر نظر میداد، امام سلام الله علیه کرامت و بزرگواری عظمت اخلاقی اینا رو ببینید چی بودن و کی بودن. امام میفرمان که ایشون میخواد الان اعتراف به حساب، میخواد جلوی جمع بگه که بله من دیگه اشتباه کردم. خواهش مهمی دقت کنید، امام سلام الله علیه رو کردن به، اینم تو همون توحید صدوق هست، مناظرات رضا علیه السلام، رو کردن به نزدیکانشون فرمودن که اجمع بین و بینه و خلنی و ایا، ایشونو به من، منو به ایشون برسونید و ما رو تنها بگذارید، خلنی و ایا، ما رو، ما دوتا رو تنها بذارید. ایشون میخواد بگه که من اشتباه کردم، من نمیخوام جلوی جمع بگه. این ائمه ما اینا هم. میگه این میخواد بگه که ایشون رسیده به جایی داره میخواد بگه که من اصلا از اول اشتباه کردم، نمیخوام جلوی جمع بگه، خلنی و ایا ما رو تنها بذارید. از خدا واقعا بخوایم ما برسیم به این رشد، این رشد علمی، این رشد اخلاقی و تقوایی. بعضی عبارات هم از حضرت رضا صلوات الله علیه خدمتتون عرض می‌کنم، اینا هم دقت بفرمایید که اینا کمک می‌کنه به همون زیارت معرفتی معنوی. فرمودن که برای نشر فکر دینی صحیح و به دست آوردن عقاید و افکار سالم وقت بگذارید، هزینه بکنید، خطوط معرفتی فکری مختلف در باب مسئله دین رو دقیق بشناسیم. خود حضرت رضا سلام الله علیه در ریشه یابی اینها، طبقه بندی اینها بسیار دقیق، منصفانه، با پاسخهای قوی و منطقی، روششون همین بود. این وظیفه هم رسانه‌های دینی است، هم معلمین دینه، هم دانشگاه‌های اسلام مسلمان ما، هم حوزه‌ها، با انصاف، با طبقه بندی دقیق علمی، یکی یکی مکتب‌ها، جریان‌ها، سوال‌ها رو شناسایی کردن، تفکیک کردن، ریشه یابی و پاسخ درست منطقی و قانع کننده و مؤدبانه، مؤدبانه، حتی اگر لازم شد مناظره. من به شما بگم تو روایت ما هست از امام رضا از اهل بیت هست که از مناظره اسلام هرگز ضرر نخواهد کرد، هیچ مناظره ای به ضرر اسلام نخواهد بود، به شرطی که مناظره علمی باشه، اخلاقی باشه، منطقی باشه، جدل و توهین و تحریف و اینا نباشه. و من به شما بگم این تجربه ما داریم. حالا ما کسی نیستیم، ما خیلی از رفقای ما اینجا، من دیدم تو گانشون بنده و خیلی از رفقا، ما به ما یک طلبه کوچیک فقیر، یک طلبه نیم با یک نیمچه سوادی، خود ما مکرر دیدیم اگر جلسه‌ای بوده مناظره، طرف آمدن و سالم بحث کردن، یک حقیقت جدید، یک کشف جدید از حقایق اسلامی تو جلسه متولد شده، واقعا به نفع دین شده. و من بارها دیدم اینا بعضی از اینا نمیان، سالهاست که این بحث شده. من حالا اسم بعضی از این مشاهیر اینا که همشون میشناسنشون، بعضیشون خارجن الان، بعضیا داخلن، مکرر جلسات دعوت شدن به مناظره، حالا من دارم از مورد خودم که اطلاع دارم به شما دارم میگم، و نیامدن. آخرین موردش همین دو سه هفته پیش دانشگاه تهران خواستن، بنده رفتم، طرف نیامد. حالا انواع و شرط و شروط هم میگذارن، توهین هم میکنن اینا، در این حال بازم نمیان. 7-8 نفر از اینا در این 10 سال اخیر دعوت، بارها، نه یک بار، بارها دعوت شدن به مناظره. و حالا نمونه که خود من شاهدم دیگه، در مورد خودم که خودم میدونم، ما رفتیم و اینا نیامدن. یعنی رفتم تنها تو جلسه نشستم، بعضیشون قول دادن بیان و نیامدن، بعضی از اولم توهین کردن و قول ندادن و نیامدن. این مکتب، مکتب منطقه، ما از بحث و اینا ضرر نمیکنیم. بله ممکنه ماها ضعیف باشیم، اگه اشکال داشتیم حتما ما اشکال داریم، اما دین، دین خدا اگه درست شناخته بشه او اشکالی نداره. ما ادعای نداریم هر کسی، ما مثل یعنی طلبه‌ای تو مسیر کار میکنه آدم، ولی همین مقدارش هم اینا عرض میکنم مرد میدان نیستن، نبودن. امام رضا علیه السلام خودشون صحیح و منصفانه همه مکاتب و دیدگاه‌ها رو دسته‌بندی می‌کردن، خطوط فکری رو، و یکی یکی نقد می‌کردن بدون اجحاف و تحریف و اهانت. مثلا در باب گروه‌های مختلف قائل به توحید، جریان شناسی بحث توحید، فرض بفرمایید به عنوان نمونه، یه جا حضرت رضا توی روایت که اینجا یادداشت کردم دقیق توضیح میدن مکاتب مختلف تو باب توحید رو، اینا رو با هم مخلوط نمیکنن، حرف اینو به اون نسبت نمیدن، حرف اونو به این، هر مکتبی رو خودشون میگن و جوابش رو میگن. میفرمان مثلا یک جریان مکتب نفی فلان مختصات رو داره، فلان مشکل رو میخواسته حل کنه ولی افتاده به این چاله، آمده فلان سوال رو جواب بده، یک اشکال بزرگتری براش مطرح شده، بعد میفرمان ولا یجوز، این درست نیست، آمدی به فلان سوال جواب بدی ولی این جوابت غلطه، به این دلیل. فلان مکتب، مکتب تشبیه فلان، اما مذهب ما مذهب اثبات بدون تشبیه هست، توضیحش هم اینه، این اشکالات او رو نداره. آیا خداوند، سوال، آیا خداوند بشر رو بیش از طاقتش مسئول میدانه؟ مکتب جبر، امام میفرماد نه، هو اعدل من ذلک، خداوند عادل تر از این است که چنین نسبتی رو قبول بدید. شروع میکنن به توصیف که چرا جبرگرایی منتهی میشه به نفی عدالت خداوند. پس آیا مردم هر کاری بخوان میتونن بکنن؟ استقلال مطلق، اختیار و تفویض کامله؟
خداوند حضور نداره، محدودیت طاقت بشر نداره. فرمودن این مکتب مکتب تفویض، فرمودن هم اعجز من ذلک، بشر عاجزتر از اینه که به طور مطلق بر همه چیز حاکم و مسلط باشه. هر مکتبی رو جدا جدا بحث میکرد تفویض. کسی که اهل مکتب دنبال مکتب امام رضا علیه السلامه باید بفهمه که دیدگاه های مختلف فکری و دینی رو باید بشه، باید وقت بذارید آقا برای کتاب خوندن، آشنا بشید با معارف اسلامی، آثار متفکران اسلامی رو باید بشید بخونید. مسجد فقط نماز جماعتش نیست، یک قشر از مذهبی بودن و دینداری که خوبم هست، ما ردش نمی کنیم، لازمم هست، بله مدعی و روز جشن کف بزنیم و روز چیز نوحه بخونیم و سینه بزنیم و همین عرض کردم در حد مدعی و دست زدن و سینه زدن و آش نظری خوردن و حرم رفتن و دخیل بستن، این یک قشری از مسائل مذهبه. اصل مذهب برای اینا نیامده، اینا وسیله است، هدف نیست. هدف معارف دینه. معارف دین یعنی باید برید با قرآن و سنت و تاریخ و اسلام و اینا آشنا بشید، با سیره پیامبر اهل بیت، یعنی باید بریم با مباحث کلامی اعتقادی شیعه و اسلام آشنا بشیم، بفهمیم پاسخ کدام سوال چیه، توحید چیه، معاد، نبوت، امامت چیه، مثلا سیاست اسلامی چیه، اقتصاد اسلام چیه، کتاب متفکران اسلام رو باید بخونیم، تفسیر قرآن باید بریم بخونیم، نهج البلاغه باید بریم بخونیم. یک ساعت نهج البلاغه خوندن ارزشش از 300 ساعت سینه زدن و نوحه خواندن بیشتر. اینو بدون. ضمن اینکه سینه زدن و نوحه خواندن هم لازمه و مستحبه و باید باشه به جای خودش. ابراز ارادت عاطفی و ابراز محبت به اهل بیت. مقموم بودن در غم اهل بیت، شاد بودن در شادی اهل بیت، اینا همه جزو علائم ایمانه. اما میدونین این غم و شادی و محبت کی حقیقی میشه، کی ریشه دار میشه؟ وقتی که معرفت دین پشتش باشه. اگر نه میشه آدم، مگه نمیبینی میشه آدم کربلا و مشهد و حرمم بره، انگشتر عقیقم داره، عاشورم سیاه میپوشه، در کنارش نزول خوری میکنه، ربا میخوره، در کنارش دروغ میگه، در کنارش گران فروشی بکنه، در کنارش کلاه هم دیگر رو برداریم، میشه. و بعد ما دیدیم آدمی که ظاهرا اینجور مذهبی تو مراسم مذهبی حضور داشته، بعد مثلا یه با پاش رسیده خارج کشور، برو ببین چی کالا کرده. حال طرف میگفت، به شوخی میگفت، رفته بود شوخی که جدی، البته که میگم واقعیه، ولی خب کسی که میگفت به شوخی میگفت، میگفت یکی از این کاروانهای بازارا اینا رفته بودن یکی از این کشورهای همسایه برای تجارت و اینا، بعد میگفت آقا باور نمیکنی چه کسایی رفتن کجاها، چه کسایی رفتن کجاها، اینجا ما به اینا چجوری نگاه میکنیم، اونجا چی کارا کردن. بعد میگفت یکی از اونا اهالی کشور، گفتم آقا این آدرس این مراکز فساد و فحشا و گناه و اینا رو زحمت به ما بدید. گفت برای چی میخواد؟ گفت میخوام بدونم کجاهایی که نرم. حالا او شوخی میکرد، البته میشه یه آدرس دقیق بگید که من بدونم کجاها نباید برم؟ خب ما میشه آدم اینجوری باشه دیگه، یعنی ریش و ادا و اصول این کارم باشه. اون لحظه که آب میبینیم شناگر واردیم. خیلی اینا که دین نیست، که دین میدونی اینه که اگر شما همین الان ورد دارن در مرکز امکانات ظلم و فساد بذارنت، شما همین آدمی باشی که الان هستی. این ایمان میبینی چجوری به دست میاد؟ این ایمان با آش نظری به دست نمیاد، این با خوندن، با آشنا شدن با مفاهیم اسلامی آشنا به دست میاد. باید معرفت دینی پیدا کن، باید به سوالاتت جواب داده بشه، و دین رو بشنسی، و بعد وقت بفهمیم که واقعا این کار به ضرر منه و این کار به سود منه، نه که چون بابام و ننه بزرگم و آخوند محلمون گفته و منم جلو اینا دیگه حالا نمیتونیم، که امکانات گناه متاسفانه زیاد ممکن نباشه. اگر امکاناتش باشه مرد میدانی. کی وقتی آب با آب میشه، محیطش عوض میشه، شخصیتش عوض میشه؟ کسی که ریشه نداره، ریش داره فقط، ریشه نداره. اما اگر آدم ریشه داشت، ریشه داشت، چطور تو ما رمزون سر ظهر گرما تشنه گشنه کسی هم تو خونه نیست دست به چیزی نمیزنی، برای که ریشه داری، هیچ کس نمیفهمه ولی تو نمیخوری. وقتی کم کم دستش به مال حرام میرسه، نیاز داره، مشکل مالی داره، دستش به مال حرام میرسه، میتونه به دزدگیری که هیچ کس هم نفهمه نمیکنه، میتونه خیانت جنسی خیانت مالی بکنه نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای که باور کرده، باور کرده، ایمان به غیب داره، ایمان به غیب آورده، باور کرده خدا و قیامت و حق و باطل رو. اما وقتی باور نکنی، دو من ریش داشته باش، حجاب سلایه داشته باش، سالی سه بار بیا حرم امام رضا، به معنی که دستت برسه به کثافتکاری خواهی کرد. یا از نظر مالی یا از نظر اخلاقی یک کاری میکنی. و لذا امام رضا علیه السلام فرمودن ارتباط داره مسائل معنوی و مالی با هم دیگه. ما دینمون مسائل معنوی عبادیمون جدای از زندگی و اقتصاد و سیاستمون و اینا نیست. وقت اگه مؤمنید، جایی که لازمه باید اهل جهاد و شهادت هم باشید، جایی که لازمه اهل انفاقی. نه فقط تو مباحث فکری معنوی فلسفی، بلکه تو مسائل زندگی سیاسی اقتصادی و عینی جامعه هم مؤمن با غیر مؤمن فرق میکنه. امام رضا علیه السلام فرمودن، ازشون پرسیدن دین راه رو معرفی کنید، اسلام محض چیه، اسلام خالص چیه؟ این روایت رو برید بخونید. امام خیلی زیوانه، فرصت وقت من تموم شد. امام اونجا میفرمان اشاره به تفکر اقتصادی اسلام و اصلاحات اقتصادی هم میکنن که معاش و دنیا و عدالت اجتماعی اینا مربوطه به مسئله گناهان کبیره و جزوی از انحرافات بزرگ رفتاری از اسلام در جامعه و این مسئله اقتصادیه. اسلام قلابی که مفاسد و مظالم رو توجیه میکنه. امام فرمود اسلام قلابی اسلامی که اکل المال ظلمن رو توجیه میکنه، یعنی مال مردم خوری رو، ستم رو روش اسم مذهبی میگذاره، توجیه مذهبی برش پیدا میکنه. فرمود این اسلام قلابیه. این عین عبارت روایت امام رضا علیه السلام. مأمون ازشون میپرسید برای من تعریف کنید محض الاسلام، اسلام خالص چی از نظر شما؟ ببین امام چی رو میگن، در 30 مورد اشاره میکنن، از جمله اکل مال یتیم ظلمن، مال ضعیف خور، انسان ضعیفی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، بالا کشیدن، نمیشه مسلمون باشی و اینجوری باشی، ستم اقتصادی، حق کشی های مالی، سهم دیگران از زندگی رو قاپیدن، لقمه ای رو از دهان خانواده ای و زن و بچه مردم بقاپی برای که به خودت یا به زن و بچه خودت بدی. چه فرقی داره زن و بچه مردم با زن و بچه تو؟ حق یکی دیگر رو میگیری ببری تو خونه خودمون برای چی؟ مگه بچه او بچه نیست؟ مگه اونا بندگان خدا نیستن؟ این منطق امام رضاست. فرمود لقمه دیگران رو از دستشون رو بودن با مسلمانی نمیسازه. و اکل و ربا، ربا یعنی چی؟ یعنی سرمایه سرمایه بیاره، پول پول بیاره بدون کار، بدون خدمت رسانی به جامعه. وقتی پولت اضافه میشه این حرامه، تو کاری نکردی داره این پول اضافه میشه، این پول مشروع نیست. پول مشروع از نظر امام رضا پولیست که در ازای یک کاری، یا کار جسمی یا کار ذهنی یا کار یک کاری، یک خدمتی در درون خانه، در بیرون خانه صورت بدی، یک خدمتی باید بکنی. پولی که بدون کار و خدمت به دست میاد مشروع نیست. یکی از دلایل حرمت ربا همینه که پول پول میاره بدون کار، استثمار میکنی دیگران رو، یکی دیگه داره کار میکنه تو داشتی مفت میخوری استثمارش میکنی. این سوء استفاده از ضعف دیگران و نیازهای اقتصادی طبقات پایین، زنجیر به گردنشون انداختن، جامعه رو دوشیدن و باز هم دوشیدن، اقتصاد ربوی، نزول خوری. آقا یه زمانی ما بچه بودیم، من یادمه تو یک فامیل یک محلی دو تا نزولخور و رباخور بود، همه اینا رو با انگشت نشون میدادن، میگفتن مواظب باشین خونه اینا نرین، سر سفرهش نرین، از اینا دختر نگیرین، دختر بهشون نرین، ازدواج با اینا نکنین، روابط. و الان تو بازار، نمیخوام بگم همه اینجوریان، تو بازار رسما میرن از هم دیگه قرض میکنن، میگه چقدر میدی، عادیش میکنن. امام رضا فرمود رباخوری با مذهبی بودن نمیسازه. مذهبی رباخور ما نداریم، مذهبی نزولخور ما نداریم، بخور تو سرت این مذهب. این بنیان نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی در جهان امروز و بنیان اقتصاد ظالمانه در جزیره العرب جاهلیت قبل از پیامبر بود. اقتصاد ناسالم، ضد تولید، ضد کار، ضد عدالت، انگل‌سستی و مفتخاری. دیگه فرمود اکل و سحت، ثروت اندوزی از هر راه و به هر شکل، اقتصاد کثیف. اکل و سحت یعنی اقتصاد کثیف. امام رضا علیه السلام فرمود اینا جزء طبقه بندی های مال حرامه، رشوه. اینا مقوله به نام گناهان اقتصادی داریم که اگر اهل نماز و زیارت و حج و عزاداری باشیم در کنارش اهل رشوه و ربا گرفتن و دادن و اختلاس و گران فروشی و راند خاری باشیم، امام رضا علیه السلام فرمودن نه خیانت به خدا و مردم است. داری میری به زیارت کسی که او داره لعنت میکنه، تو داری میگه السلام علیک یا امام رضا، او هم میگه خاک مرگ بر تو، خاک بر سرت. خب اینجوری دیگه خود امام رضا دارن میگن بسا زائری که داره زیارت میکنه و امام رضا داره لعنش میکنه. اینا نص روایات ماست. تشیع رو درست بشناسیم. تشیع مذهب کلاهبرداری نیست، تشیع مذهب قشریگری نیست. کلاه خدا و خلق رو برداریم بعد با توسل و زیارت و شفاعت و قبر خریدن نزدیک آقا و اینا مشکل حل شه، اینجوری نیست. گیرون بفروشی، کلاه مردم رو برداری تو بازار، تو مسئولیتت رشوه بگیری، حق و ناحق کنی، مردم رو سر کار بذاری، بهشون جواب ندی، بعد بری پول بدی مسجد رو کاشوکاری کنی، نمیدونم آینه بزنن، طلا بزنن، اینا. اصلا این چیزا رو ما نداریم تو تشیع، تو فرهنگ امام رضا. برید بخونید روایات امام رضا رو، در سراسر روایاتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده ببینید کجا تعریف کردن اینا رو، چجوری تعریف کردن دین رو. فرمود عرض شد که البخس فی المیزان و المکیال، یعنی کم فروشی و دست بردن تو ترازوها و پیمانه ها. اینا اسلام و قلابی، اینا کفر با پوشش اسلام. نابرابری اقتصادی، بی انصافی، اقتصاد بر اساس دروغ و نابرابری، ترازوهای دستکاری شده. امام رضا فرمود بازاری که ترازوهاشو دستکاری میکنن بازار اسلامی نیست. کسی که یک کاری رو به عهده میگیره، ماشینی، جنسی، کالی رو به عهده میگیره تعمیر کنه و نمیکنه و دروغ میگه، فلان قطعشو میگه عوض کردم و دروغ میگه، امام رضا فرمود اینها ملعونند، نفرین خدا بر اونها. بخس یک چیز، بخس به معنی کم گذاشتنه. ببینید تو همه کارا از یک کار کوچیک میشه بخس، از این که مثلا بنده بخوام بیام برای شما صحبت بکنم بدون مطالعه بیام صحبت بکنم، همینم بخسه. بخس از اینجا شروع میشه. یه معلمی سر کلاس میده، باید مطالعه کنه برای کلاسش نمیکنه. یک کارگری میره سر یک کاری، باید اون مقداری که تعهد کرده کار کنه بکنه نمیکنه. کارفرمایی تعهد کرده که این امکاناتو به کارگرش بده و این حقوقو بده و نمیده. تو روایت فرمود تا عرق کارگرت خشک نشده باید حقشو بدی. بخس یعنی این که یه ماری رو میخوای بخری، وقتی میخوای بخری میزنی تو سرش، میگی بی ارزشه. وقتی میخوای همون رو بفروشی تعریفش میکنی، تمجیدش میکنی که آقا نمیدونی این چیه، اینا خیانته. همین کاری که ماها میکنیم. بخس یعنی که یک کسی یه حرفی میزنه، حرفش درسته، یه کاری کرده کارش درسته، تو میگی بی خوده، تو سر کارش به مالش میزنی، ارزشش رو میاری پایین. امام رضا فرمودن که البخس فی المیزان و المکیال، اون جامعه ای که ترازوها و پیمانه هاشو دستکاری میکنه، صدق اقتصادی، انصاف اقتصادی نیست. فرمودن اینا اسلام قلابیه، اینا خلاف اسلام محضه. و حبس الحقوق من غیر عذر، حبس کردن حقوق یه عنوان عامیه. همه حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی که مال دیگرانه، متعلق به من نیست و من اونا رو حبس کنم برای خودم، اجازه ندم این حقوق جریان اجتماعی پیدا کنه و به دیگران برسه، یک جا متراکم و محبوس بشه. امام رضا فرمود گناه کبیره است. یه چیزیه که همه باید ازش استفاده کنن، ولی تو فقط داری ازش، یه امکان عمومیه که تو داری فقط استفاده میکنی ازش و تو نمیذاری به دیگران برسه. یک مفهوم بزرگ حقوق بشری است این تعبیر امام رضا. حبس حقوق مردم فرمودن گناه کبیره و درگیر شدن با خداوند محسوب میشه. ول اسراف و تبذیر، الگوی مصرف، فرمودن ریخت و پاش امکانات و بیش از اون چه که واقعا لازم داری مصرف کردن، زیاده روی در مصرف، الگوی مصرف غلط، ریخت و پاش، ضایع کردن اموال خصوصی و به خصوص ثروت‌های عمومی که منشأش یا عدم عقلانیت اقتصادی است، سفاهت اقتصادی است، بی‌برنامه‌ایه، شعور اقتصادی نداریم، دخل و خرج سرمون نمیشه. که من به شما بگم بسیاری از مشکلات ماها هم جامعهمون هم خانواده ها خیلی جاها، نمیخوام بگم همه جا، خیلی جاها مشکلش بیش از این که فقر باشه فقدان شعور اقتصادیه. درست دخل و خرج نمیکنیم، درست برنامه نمیریزیم. نمیخوام بگم هیچ فقر، مشکل فقر هیچ جا نیست، هست، اما بیشتر مشکلاتی که ما داریم به خاطر سفاهت اقتصادیه. تو خانواده هامون تا دایره وسیع‌تر فرمودن این یا به خاطر عدم عقلانیت اقتصادیه یا به خاطر نفسانیت اقتصادی، یعنی طغیان اقتصادی، طاغوت اقتصادی، یعنی خودمحوری، یعنی سهمی بیش از دیگران خواستن. امام رضا فرمودن ما معنویت بدون انفاق اقتصادی رو قبول نداریم. یعنی طرف میگه آقا ما اون بخشی از اسلام که فقط نماز و زیارت ای کاراش رو چشم عزاداری اینا شما حاضرین، اما بحث مال که میشه ما دیگه اونجا مذهبی نیستیم. حلال و حرام که سرمون نمیشه، اهل انفاق هم نیستیم. امام رضا علیه السلام فرمودن خداوند چون این نمازی را از شما نخواهد پذیرفت. روایت اینه در عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 258 فرمودن ما معنویت بدون انفاق اقتصادی و زکات رو قبول نداریم، تشیع او رو قبول نداره اینجور معنویت رو. این معنویت در کنار سود حلال و حرام و بی حساب و کتاب و بدون رسیدگی به فقرا. روایت اینه ان الله امر بثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى، خداوند به سه چیز اگه امر کرده در کنارش به سه چیز دیگه امر کرده، اینا رو از هم تفکیک نباید بکنید تو فرهنگ اسلامی شیعی. امر به صلات و زکات، وقتی فرمود صلات کنارش گفت زکات، اقیم الصلات و آتو زکات، درسته؟ فرمود خدا نماز بدون زکات، زکات یعنی چی؟ یعنی انفاق اقتصادی به فقرا، یعنی حق فقرا رو از اموالت مازاد بر نیاز خودت خارج کن، اگه بیش از نیازت داری حق فقرا رو خارج کن. انفاق واجب داریم، مستحب داریم، خمس، زکات، مازاد بر اینا، کمک به خانواده های ضعیفه. الان خانواده هایی هستن که از ما به ازای پول تفریحات ماهانه شون گاهی یک خانواده کاملا در یک ماه میتونه زندگی کنه. امام رضا فرمود نماز رو از زکات اگه جدا کنی شیعه نیستی، مسلمان نیستی. نگو من فقط نماز و عبادت و زیارت و ایناشو میکنم اما اهل انفاق و این که از اموالم به دیگران بدم، به فقرا بدم، اهل این نیستم. فرمود اینا قبول نیست. نماز بدون زکات، زکات بدون نماز، هیچ کدوم اینا باید با هم باشه. دیگه فمن صلا ولم یزکه، کسی که نماز بخواند اما حقوق فقرا رو نده و به دیگران کمک نکنه و انفاق نکنه، لم تقبل منه صلاته. یعنی چی؟ لم تقبل صلاته، نمازش قبول نیست. این روایت امام رضا علیه السلام. تمام. هر کس نماز میخونه اما حق و ناحق میکنه و حقوق محرومین و فقرا رو از اموال خودش خارج نمیکنه و به داد فقرا و بیچاره ها، همسایه، تو فامیل و اینا نمیرسه تو جامعه، فهمید نمازش هم بخوره تو سرش. خیلی مهمه. یعنی معنویت انتزاعی بی ربط با مادیات نداریم. اقتصاد ما هم باید معنوی و اخلاقی باشه. معنویت ما هم و اخلاق ما هم جدا از اقتصاد نیست، جدا از سیاست هم نیست. یا کسی بگه من نماز میخونم و اهل دعا و زیارت و اینا هم عبادت هم هستن، ولی وقتی جهاد پیش میاد باید بری به استقبال جهاد و جبهه، نره. فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مگه پیش خداوند مجاهد و قائد مساوی هستن؟ کسی که جانش و مالش رو به خطر نندازه در راه حق، با او کسی که رفته همه چیزش رو در معرض خطر گذاشته، فداکاری کرده، رفته جلو، میگه الان ممکنه کورشم، معلول بشم، تا آخر عمرم رو تخت بیفتم، ممکنه کشته بشم، بچه هم یتیم بشن، ممکنه اسیر شم، ممکنه چی، ولی میره. او کسی که رفته مساویه با او کسی که نرفته، ولو 200 بار سالی سه بارم بره مکه و کربلا مگه مساویه؟ فضل الله المجاهدین، برتری بخشید خداوند مجاهدان را، علی القاعدین بر نشستگان اجرا عظیما، اجر بزرگی. تفاوت این دو تا خیلیه، هر دوشون هم ظاهرا مذهبی هستند، مساوی نیستید شما. اقتصاد اسلامی اقتصاد اخلاقی است، سیاست اسلامی سیاست اخلاقی است. مؤمن فرمود امام رضا نماز و زکات رو ما تو این مکتب از هم تفکیک نمی کنیم، ما دنیا و آخرت رو تفکیک نمی کنیم. با این تفکر سرمایه‌داری زیادت طلبانه مبارزه کردند که انفاق و زکات و ایثار و اخلاق رو از اقتصاد نباید حذف کرد. آقا اینا مانع توسعه است، اینا موعظه اخلاق غیر علمیه. بله اون توسعه غربیه، توسعه لیبرال سرمایه‌داریه، توسعه به علاوه ربا و دروغ و خیانت، توسعه منهای ایثار و زکات و اخلاق و خمس و انفاقه. اما امام رضا علیه السلام می‌فرماد نه، اذا حبست الزکات ماتت المواشی. اگه انفاق و عدالت حذف شد اتفاقا اقتصادت هم سقوط میکنه، کاهش ثروت هم خواهی داشت، یا اگه ثروت داری به لذت و راحتی او ثروت نمیرسی، امنیت انسانی تو جامعه نخواهد بود. اصلا گره میزنه مرگ چارپایان و ضعف منحنی تولید رو با حبس زکات، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ و این گزاره مهمی که از امام رضا نقل میشه روایت شده، چه نسبتی است بین حذف اخلاق و انفاق و زکات از بازار با افول برکت و زوال نعمت؟ میفرماد اگه شما با زکات شکاف‌های طبقاتی رو مهار کنید، با انفاق اجازه ندید طبقات پایین نابود و پامال و تحقیر بشن و حق کشی بشه، اون وقت خواهید دید وقتی عقل معاش و عقل معاد هر دو با هم جمع شد چقدر نعمت بر سر شما در همین دنیا خواهد ریخت و خواهد بارید جدا از آخرت، بدون هزینه‌های سنگین مادی و معنوی و بدون زحمات زیاد برای دیگران یا خودتون، اون وقت لذت دنیا رو هم خواهید چشید. وعده امام رضا علیه السلام، اقتصاد اسلامی توسعه اسلامی، ما امتحان بکنیم باور بکنیم تجربه بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. تو اقتصاد سرمایه‌داری وفور هست، اما در کنارش ربا و دروغ هم هست، ظلم هم هست، و این وفور یه بخشش محصول کار و نظمه، یه بخشش محصول غارت جهان و غارت فقیران اون جامعه است، و یه بخشش هم وفور میتونه محصول عدالت و اخلاق باشه در کنار کار به جای اون ظلم ها. باید امتحان کنیم ببینیم میشه یا نمیشه.